در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خستم از راه، میپرسم خدایا پس کجاست؟ خستم از راه، میپرسم خدایا پس کجاست؟ شهر، آن شهری که میگویند سر من رآست. تابلوهای کنار جاده میگویند نیست، چند فرسخ بیشتر از راه ما تا راه راست. روبرویم ناگهان درهای باز خانه‌ات، بر لبم نام کریمی چون امام مجتباست. احتمال ریزش یک ریز باران قطعی است، در دلم اندوه عصر جمعه های کربلاست. آسمان یک کاشی از محراب تو، دریا فقط گوشه سجادت در نیمه شبهای دعاست. از کبوترهای شهرم نامه آوردم، حالشان خوب است اما روحشان اینجا رهاست. راستی حال کبوترهای بامت خوب شد، در صدای من تنین انفجار گریه هاست. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان. سال روز شهادت امام عسکری رو به همه شما تسلیت میگم، مخصوصا به ساحت مقدس حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. به دلیل پخش مسابقات فوتبال لحظاتی و ساعتی زودتر مخدمت شما رسیدیم. به دوستانتون اگر میتونید اطلاع بدید که انشالله برنامه امروز رو ببینن و از دست ندن. حاج آقای رنجبر سلام علیکم و رحمت الله، امروز رو تسلیت میگم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت دارم. من هم شهادت وجود نازنین امام حسن عسکری رو تسلیت عرض می‌کنم.
سلامت باشید. انشاءالله زیارت سامرا نصیب فرد فرد شما دوستان خوبمون بشه. به رسم یک شنبه ها شرح یکی از غزلیات حافظ رو خواهیم داشت و رسیدیم به این غزل که جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست، سر مرا به جز این در حوالگاهی نیست. عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم، که تیغ ما به جز از ناله‌ای و آهی نیست. غلام نرگس جماش آن سهی سروم، که از شراب غرورش به کس نگاهی نیست. مباش در پی آزار هر چه خواهی کن، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. عنان کشیده رو ای پادشاه کشور حسن، که نیست بر سر راهی که داد خواهی نیست. چون این که در همه سو دام راه میبینم، به از حمایت زلف تو هم پناهی نیست. خزینه دل حافظ به زلف و خال مده، که کارهای چنین حد هر سیاهی نیست.
شاید یک نوبتی هم اشاره کرده باشم که اگر یک شمش طلا دست من و شما بدن، جز سنگینی چیزی برای ما نداره، ما هیچ استفاده نمیتونیم ازش داشته باشیم. اما همین شمش وقتی میفته دست یک زرگر، از دل اون ده ها حلقه یا صد ها سکه طلا بیرون میکشه. ادبیات عرفانی ما بازار زرگرهاست، یعنی شخصیت هایی مثل حافظ، مثل سعدی، مثل مولوی، اینها حقیقتا زرگری میکنن با شمش آیات. یعنی همین آیاتی که وقتی به دست ما میرسه سنگین، خیلی ملموس و محسوس نیست، وقتی دست اینا میفته انواع زیرتالات میبینید از دل همینها بیرون میکشه.
هم معرفتشو دارن هم
ابزارشو دارن. مثلا ببینید قرآن در باب غیبت چجوری بیان میکنه که لا یغتب بعضکم بعضا، کسی پشت سر کسی صحبت نکنه. بعد مثال میزنه، ایحب احدکم ایاکل لحم اخی میتن، آیا کسی دوست داره گوشت برادر خودش در حالی که مردار هست مصرف کنه بخوره؟ چه نسبتی هست بین غیبت کردن با خوردن گوشت مرده؟
بله
واقعا سنگینه برای ما، اصلا ارتباط محسوسی حاکم نیست. ازا خیلی ها دیدید به اینجا میرسن دست و پا میزنن که آره، مثلا شما وقتی که کسی رو غیبت میکنی خب تو جلسه نیست دیگه، مثل مرده میمونه. بعد چطور یه تکه از گوشت مرده جدا بشه دیگه رویش نداره؟
اون آبرو هم که مثلا رحم
داره که اینجوری نیست. خیلی وقتا ما آبروی کسی رو بردیم، نه تنها آبروش کمتر نشده بیشترم شده. آمدیم کسی رو ذلیل کنیم، نه تنها ذلیل نشده عزیزترم شده. عزت دست خداست، دست بنده و جناب عالی و حرفای من و شما که نیست، لله العزه.
بله.
چشمه عزت اونجاست. این چرا؟ چون سنگینه دیگه، متوجه نمیشیم
که چه ربطی داره.
چه ربطی داره؟ ولی میفته دست یه زرگری مثل مولوی. حالا ببین باش چی کار میکنه. میگه صورت هر آدمی چون کاسه ایست. میگه ببین قرآن چقدر لطیف گفت. فهمیدی چی گفت؟ چی رو به چی تشبیه کرد؟ سخن رو به خوراک تشبیه کرد. میگه حرف غذاست. آدمی فربه شود از راه گوش. تو حرف که میشنوی خبر نداری، داری غذا میخوری. حالا این حرف اگه حرف سالم و سالمی باشه، مثل یه گوشت سالم، خیلی مقویه، خیلی مقضیه، خیلی به نیرو میده. اگر فاسد بود، فاسد بود، غیبت بود، تهمت بود، به همون اندازه نیرو و انرژی رو ازت خواهد گرفت.
همینطوره.
میخواد بگه در نگاه قرآن حرف قضا از حرف و دست کم نگیر. چجور سر هر سفره نمیشینی؟ چجور تو یه قضایی رو نفهمی، نشناسی، دست دراز نمیکنی؟ چطور قضا رو از دست هر کسی نمیگیری؟ این حرف هم قضاست. خب قضا از تو کاسه میاد بیرون، حرف هم از دهان آدم ها میاد بیرون. پس هر آدم یه کاسه است. شما وقتی کنار یه آدم نشستی، در حقیقت کنار یه کاسه نشستی، کنار یه ظرف نشستی. پس تو صورت آدمی میبینی، من صورت یه کاسه میبینم
که توش غذا هست.
که توش غذا هست. صورت هر آدمی چون کاسه است. چشم از معنی او حساسه است. البته او کسی چشم داشته باشه میدونه تو این کاسه چه معنایی، چه محتوایی وجود داره. از لقای هر کسی چیزی خوری و از قران هر قرین چیزی بری. تو وقتی بعد میذاری فردا مثلا ساعت 8 با آقای فلان تو دفتر کارت ملاقات کنی، در حقیقت وعده گذاشتی بری بنشینی سر سفره، قرار یه چیزی رو مصرف کنی. از لقای هر کسی، از ملاقات با هر کسی چیزی خوری و از قران هر قرین چیزی بری. وقتی به یه کسی نزدیک میشی، در همین نزدیک شدن بالاخره این وسط یه اتفاقی خواهد افتاد. از قران خاک با باران ها، میوه ها و سبزه و ریحان ها. شما ببینید وقتی این خاک با آب بارون هم نشین میشه، قرین میشه، خب از دلش سیب سرخ خراسان در میاد، انگور زرین همدان در میاد، سبزه ها از زمین بیرون میاد، گل ها و ریاحین از دل زمین میجوشن. و از قران سبزه ها با آدمی دلخوشی و بیغمی و خرمی. میری کناری باغ میشینی، تمام خستگی از تنت بیرون میشه، شاد میشی، خرم میشی، دلشاد میشی، دلت باز میشه،
حالت خوب میشه.
پس هر چه هست از دل همین قران ها و نزدیک شدن ها
و همنشینی ها
و همنشینی هاست. همینطور انسان وقتی قران شد، نزدیک شد با یک کسی، ملاقات کرد با یک کسی، یه اتفاقاتی براش میفته. اولین اتفاق که افتاد اینه که از طریق حرفای او تغذیه میکنه. پس سخن غذاست. این همون حرفیست که قرآن میزنه. در نگاه قرآن کریم سخن یعنی غذا، حرف یعنی خوراک. پس داری حرف میشنوی، داری غذا میخوری. ببینی غذا سالمه، ببین غذا فاسده یا نیست، ببین کاملا داره زرگری میکنه. خود حافظ با آیات قرآن زرگری میکنه. همین بیتی که شما قرائت فرمودی، مباش در پی آزارو
هرچه خواهی کن،
که در شریعت ما، بعضی نسخه هم در طریقت ما، غیر از این گناهی نیست. خیلی شاهکاره. ببینید آمده تمام آیات قرآن رو برداشته، آیاتی که درش از گناهی یاد شده، اون گناه رو خوب ورانداز کرده، وارسی کرده، بررسی کرده، بالا و پایین کرده، زیر و رو کرده، زیر و بمش رو دیده، بعد دست به قلم شده، همه رو در یک بیت جمع کرده. مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. میگه یه کار نکن، هر کار دلت میخواد توی عالم بکن، فقط یه کار نکن،
آزار نرسون.
آزار نرسون، در پی آزار نباش. هر کار میخوای بکنی بکن که نصیبت بهشته. مباش در پی آزار، هر چه خواهی کن. این تمام گناهان رو برای شما روشن کرد و فلسفه گناه بودنش هم روشن کرد. گفت گناه میدونید چرا گناه هست؟ چون مایه آزار و اذیت تو میشه و آزار و اذیت دیگران میشه. و این دین رو به چه زیبایی تصویر کرد که بابا دین اگر میگه این گناهه، اون گناهه، اون کار نکن، اون کار نکن، نمیخواد مزاحمت بشه، میخواد مزاحمت ها رو ازت دور کنه،
به خودت آزار نرسونه،
نمیخواد اذیت بشی، میخواد اذیت ها رو از تو دور کنه. مباش در پی آزار. ببین تو شما وقتی دروغ میگی خود ساعت ها میشینی فکر میکنی حالا این دروغ رو چجوری بگم که فلان متوجه نشه، چقدر خود تو اذیت میکنی، بعد میایی میگی وقتی گفتی همش دل نگرانی که متوجه نشه،
وقتی لو نره،
بعد که گفتی حالا دل نگرانی اگر اون طرف فهمید چه خواهد کرد، چقدر خود تو داری اذیت میکنی و چقدر بیچاره رو اذیت کردی.
تازه این ظاهرشه،
که ظاهرشه. بعد دروغ بگی دروغ بهت میگن، گفتیم هندسه عالم اکمات دین و تو دان، هر کار بکنی همون کار با خودت خواهد شد. دروغ میگی قطعا به شما یه روزی دروغ خواهند گفت، خب اذیت میشه خودت. یا وقتی که مثلا شما سخنچینی میکنی حرفی رو از این میبری پیش اون، خب آزار میرسه به خودت. طرف وقتی متوجه میشه با شما مواجه میشه، با شما برخورد میکنه، توجه میکنی ده. یا وقتی تهمت میزنی یا هر حسادتی به خرج میدیم، هر کاری میکنی در پی آزاری، مباش در پی آزارو، هر چه خواهی کن که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. حالا شما فکر میکنید که مثلا حافظ گناه رو محدود کرده، گناه رو خیلی وسیع کرد،
گناه معیار داده،
اصلا دامنه بهش داد.
بله.
بر اساس این حرف حافظ شما حق نداری یه شاخه گل رو بشکنی. چرا؟ چون آزار به گله. خب من باش در پی آزار، هر چه خواهی کن. ببین در روایت داریم، روایت ما خیلی عجیب غریبه، میگه اگر یک کسی دستشو اینجوری برابر یه حیوان بگیره، حیوان در حال که هیچی تو دستش نیست، ولی حیوانه فکر کنه تو دستی یه چیزیه، به هوای این بیاد، گناه.
عجب.
شما حق نداریم کار بکنی. من باش در پی آزار، نگو حیوانه، حیوان باشه. اصلا حیوانم یکی مثل جنابالی شعور داره، حیوانم درک داره. شما فکر کردیم خودت تنها میفهمی تو عالم، خودت تنها شعور داری. یه روایتی داریم توی سفینه البهاره که یه وقتی دوتا گنجشک بودن، یه گنجشکی نر، یه گنجشکی ماده. این گنجشک نر از اون گنجشک ماده خواستگاری میکرد، میگفت بیا با من وصلت کن، بیا با هم ازدواج کن، من خوشبختت میکنم، من چنینم، من چنانم، من کسی هستم که میتونم با منقار خودم تخت سلیمان رو از جا جاکن کنم، پرتابش کنم مثلا تو دل اقیانوس آرام. حالا سلیمانم داره میشنوه، سلیمانم خب با زبان مرغان آشناست دیگه. یه وقت صداش کرد، گفت بیا. اومد گفت این چرت و پرتا چیه میگی؟ تو با منقار تخت من از جا جاکن کنی بیاندازی توی قعر دریا اقیانوس؟ گفت جناب سلیمان، المحب لا یلام، عاشق که سرزنش نمیشه، من عاشق اینم. گفت خب برو. اون گنجشک ماده گفت بیا. روایت ها گفت بیا. آمد گفت ببین این بیچاره عاشقته، خیلی بهت علاقه داره، چرا دست رد به سینش میزنی؟ چرا جواب رد بهش میدی؟
بله رو بگو،
بله رو بگو، این روزا گنجشک خوب کم گیر میاد، ها بیا باش ازدواج کن. گفت جناب سلیمان، انه لیس بصادق، راست نمیگه، دروغ میگه. یه هر روز یه گنجشی ماده رو گیر میارم، چرت و پرتا به خوردش میده، حالا هم گزارش مثلا به ما افتاد. خب ببینید گنجش هم مثل من و شما شعور داره، گنجش هم مثل من و شما برای خودش عالمی داره. گنجشکه، حیوانه، این خبرها که نیست. گنجش چیه؟ یه بار عرض کردیم همه چیزه، تا سنگ و چوب و دار و درخت هم توی عالم قرآن براشون شعور حاکمه، شعور قائله. در نتیجه شما هر کاری بکنی اینها برای خودشون عکس العمل دارن، آزار برسونی آزار میرسونن. لا تو عادل ایام، یه روزها رو سرزنش نکنید، فنل ایام یا عادی کن، همین روزها با شما دشمنی میکنند. نگو سیزه نحسه، سیزه با شما نحوست به خرج میده، همه چی تو عالم شعور داره. خب مباش در پی آزار، عالم عالم شعوره، آزار برسونی آزار میبین. مباش در پی آزار، و هر چه خواهی کن که در طریقت ما یا در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. خب ببینید این آمده واقعا زرگری کرده، سر تا پا حکمته، چون برخواسته از قرآنه. من خیلی موقعات گاهی وقتا متاسف میشم که بعضی ها خودشون رو از این منابع غنی ما مثلا عرضم حضور شما حافظ و سعدی و مثنوی اینا خودشون رو محروم میکنن، اونم عجیب تمسک میکنن به آیات قرآن که بله ببین قرآن گفته که اشعرا یتبعهم الغاوون، قرآن مثلا شعرا رو مذمت کرده، گفته گمراهان دنبال سر شاعران راه میفتن، در حالی که اینا نیمی از آیه رو میخونن ادامه آیه رو رها میکنن. این مثل اینه که مثلا من بگم آقا ان الانسان لفی خسر، قرآن گفته آدم ها در خسر و زیانن،
علاشو نمیگیم
دیگه، علاشو نمیگیم که بابا الا الذین آمنوا، همه انسان ها نه، در میان همین انسان ها انسان هایی هستن اهل ایمانن، لذا قرآن میگه الشعرا یتبعهم الغاوون، بعد میگه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. یادت باشه بین همین شاعرها انسان هایی هستن، اینا اهل ایمانن، اینا اهل معرفتن، اینا شعر که میگن همه از دولت قرآن گفتن، لذا دین برای این جنس شعرها و این جنس شاعران یک ارزش خارق العاده قائل است. شما میدونید که در مسجد پیامبر حضرت جایگاهی مشخص کرد برای شعر و شاعر، فرمود حسان وقتی میاد اونجا بیسته و اشعارشو بخونه. امام صادق علیه السلام توصیه میکرد که بچه هاتون با شعرهای فلان شاعر آشنا کنید، برن شعرهاشو بخونن، برن شعرهاشو یاد بگیرن. توصیه میکرد که شعرهای ابوطالب رو حفظ کنن مردم. پیامبر فرمود که شعر گاهی پاداشش و تأثیرش از جنگ با سرنیزه در صحنه نبرد به مراتب
اساسا در صدر اسلام شعر به عنوان یکی از ابزارهای بسیار
موثره. این یعنی آقا ما شعر دو جور داریم، شاعر دو گونه داریم، نه فقط شعر، قصه هم همینطوره، سریالش هم همینطوره، فیلمش، طنزش، عکسش هم همینطوره،
کتابش، نثرش.
ببین یه کسی یه عکسی میاد میگیره از یه طفلی کنار یه دریایی که به ظلم به ستم جان باخته، اینو در عالم منعکس میکنه. یه کسی هم میاد یه عکس مستحجن میگیره در شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنه. دو تا عکاسه، یکیش الا الذین آمنوا از یکی یتبعهم الغاوون، اینا رو ما باید بینشون تفکیک قائل باشیم. حافظ از اون شاعران است که واقعا الا الذین آمنوا، یعنی هر چه کرده از روی ایمان و معرفته. پس وقتی میگه مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست، این یعنی دین رو به تمام معنا فهمیده،
همون مرنج و مرنجانی که بزرگی گفته
به تمام معنا درک کرده و دریافت کرده که میتونه در یک بیت برای شما جمع کنه و در یک بیت برای شما خلاصه بکنه. اینان کشیده برو ای پادشاه کشور حسن، که نیست بر سر راهی که داد خواهی نیست. ببینید بعضی ها متاسفانه ذره زیبایی تو وجودشون معنا نداره، سر تا پا پلشتی، سر تا پا پلیدی هستن. بعضی ها نه، یک زیبایی های رگه هایی از حسن در وجودشون هست، منتها محدوده. اینا مثل ده میمونن، ده حسنه. بعضی ها نه، یه خورده فراتر و بیشتر، اینا شهر حسنه. بعضی ها نه، سراپا زیبایی، اینا کشور حسنه. حافظ میگه پادشاه من، محبوب من، یک چنین پادشاهی، پادشاه کشور حسنه، یعنی هرچه حسنه در قلم رو اوست، لله الاسماء الحسنا. فقط یه اشکال داره و اونم اینه که به ما التفات نمیکنه، به ما اعتنا نمیکنه، به ما توجه نمیکنه. این از اون گله هایی است که گاهن اهل سلوک برای خودشون دارن. لذا خطاب به اون میگه، میگه عنان کشیده برو. یکی از که سوار اسبه، اگه عنان اسب، افسار اسب، زمام اسب رو بکشه، اسب آروم آروم حرکت میکنه. وقتی آروم آروم حرکت کرد میتونه این بر اون بر خوب نگاه کنه، التفات کنه. ولی اگه این انان رو بسسته کنه، رها بکنه، خب معلومه اصلا تاخت میکنه و با شتاب میره، در نتیجه مجال این که به این طرف اون طرف نگاه بکنه نداره. میگه انان کشیده برو، یعنی یه خورده یواشتر، آرومتر به ما اعتنایی بکن، به ما توجهی بکن. انان کشیده برو ای پادشاه کشور حسن، که نیست بر سر راهی که داد خواهی نیست. هر راهی که بری، به هر طرفی بری، خواهی دید که انسانهای عاشق و شیدا فراوان داری. خیلی ها دل به تو دادن، دلشون رو به تو باختن، لذا از تو داد میخوان، از تو توجه میخوان. به اینا توجه کن، به اینها، یعنی فقط من تنها نیستم که عاشق تو هستم، تو عاشق و شیدا تو عالم فراوان داری. چون این که از همه سو دام راه میبینم، به از حمایت زلفش مرا پناهی نیست. میگه توی عالم انسان به هر طرف نگاه میکنه تله است، هر طرف نگاه میکنه دامه. همون که فروغ بستامی هم میگه فریاد که در ره گذر آدم خاکی، بسی دانه فشاندند و بسی دام تنیدند. هر طرف میری یه دانه، دانه است، هر طرف میری یه دامه. به همین خاطر من یک راه برای نجات بیشتر ندارم، اونم حمایت زلف تو، زیبایی های تو، عنایت تو، توجه تو، نگاه تو. اگه زلف من به زلف تو گره بخوره، اگه دست من در دست تو قرار بگیرم، اگر من اسیر تو بشم آزادم. یه جایی میگه که من همان دم که در بند تو هم
آزادم.
من وقتی آزاد میشم که اسیر تو بشم. در یه جای دیگری هم داره که اسیر عشق شدن چاره خلاص من است. تنها چیزی که من رو خلاص میکنه، رها میکنه و آزاد میکنه از هر دام و دانه ای، از هر رنج و ملالت و خستگی، عشق. هیچی دیگه به داد انسان و به فریاد انسان جز عشق نمیرسه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نجاب، آیت الله بهجت، به کسی نقل میکرد که توی حرم حضرت علی ابن موسی رضا، خب میدونیدشون گاهی میومد دو ساعت کمتر بیشتر مینشست، اوراد و اسکار و دعاها و مناجاتهای خودشو داشت، بعدم بلند میشد حرکت میکرد میرفت. یه جوانه میگه من بهش گفتم آقا من جوانم، سن و سالی ندارم، من یه روز آمدم کنار شما نشستم، تماشا کردم، کاری هم نکردم، این همه خسته شدم، این همه کسل شدم، آخه شما با این سن، با این سال، هر روز، آخه کاری یه روز دو روزم نیست، چند ساعت میاد مینشینید، یا اینجا هستید یا قوم هستید در جا هستید، این چه سری داره آخه، این چه رازی داره؟ میگفت هیچ اعتنایی به من نکرد و را گرفت و رفت. از این شبستان میرفت اون شبستان، از این سن میرفت اون سن، تا اینکه از حرم رفتیم بیرون. وقتی از حرم رفتیم بیرون، دست که از جیبش سکه در آورد داد به من، گو اینو بگی. میگم من گرفتم، گو برو در یه مغازه عطاری، یه خورده زیادم نه، یه خورده داروی عین شین قاف بخر، داروی عشق بخر، اگه یه ذره عشق داشته باشی دیگه خستگی نمیفهمی، دیگه ملالت نمیفهمی. اونی که میتونه تو رو از این خستگی ها نجات بده عشق. عشق رسد به فریاد، تنها چیزی که فریاد رسه انسان هست همین عشق. اون تا عشقی که به خداوند باشه، اونه که ملالت و خستگی نداره. لذا بلا فاصله حافظ میگه خزینه دل حافظ به زلف و خال مده، که کارهای چنین حد هر سیاهی نیست. چقدر لطیف میگه خزینه دل حافظ. میگه دل حافظ مثل یه خزانه است، خزانه خیلی ارزش داره.
بله.
اصلا خزانه داری شغل مهمیه، هر کسی رو که خزانه نمیدن دستش. میگه خدایا تو خودت میدونی که این دل خزینه است، این دل خزانه است، این دل پربهاترین متاع و کالای این عالم وجوده.
القلب و حرم و
حرم و حرم خودته، خزانه خودته. خزینه دل حافظ به زلف و خال مده، من اسیر این عشقای مجازی مکن، من اسیر این زلفای پریشون نکن، منو گرفتار این خط و خال و ابروهایی که تو کوچه و برزن و بازار به چشمم میفتن نکن، منو گرفتار اینها نکن. خزینه دل حافظ به زلف و خال مده، حیفه یک همچون خزانه‌ای دست اینها بیفته. ببینید البته خدا خزینه دل حافظ رو به زلف و خال نمیده، یه چیز روشنیه، خدا حافظه که دلشو به این اون میده، ولی این همونیه که میگفت هرچی کردم هم از دولت قرآن کردم. نگاه حافظ نگاه قرآنه و نگاه قرآن نگاه توحیدیه و در نگاه توحیدی همه چیز به خدا منتسب میشه، چه خوبش چه بدش. ببینید در قرآن میگه ختم الله علی قلوبهم، خدا دلهای اینا رو مهر کرده، قفل کرده، بسته. خدا که اسمش فتاحه، فتاح که نمیبنده، فتاح باز میکنه.
اینا خودشونن که قفل کرده.
ختم الله یا میگه فزادهم الله مرضا، خدا مرض اینا رو زیاد کرده، خدا شافیه، خدا مرضها رو بهبود میبخشه، شافی که نمیتونه مرض رو ایجاد بکنه که. ولی چی میخواد بگه قرآن؟ میخواد بگه ببینید هیچ چیزی در این عالم بدون اذن خدا اتفاق
نمیفته.
حتی جناب عالی هم اگر بخوای دل خودتو ببندی باید او اجازه بده، حتی اگه خود شما بخوای خودتو آلوده بکنی به بیماری هایی باید او اجازه بده. حالا حافظ میگه خدایا من که نادونم، من که خزینه دل خودم رو به این و اون میدم، تو نگذار، تو نگذار، تو اگه نگذاری نخواهد شد، تا نخواهد او نخواهد هیچ کس. خزینه دل حافظ به زلف و خال مده، که کارهای چونین حد هر سیاهی نیست. سیاه یعنی غلام، غلام سیاه. زلف رو و خال رو به غلام سیاه تشبیه میکنه، غلام سیاه هم که بهایی نداره، ارزشی نداره. میگه ببین دل ما رو نده دست دو تا غلام سیاه، دست زلف و خال نده، دست خودت بده، خودت به دست بگیر. گفت خط و خال گدایان، عرض می شود که به خط و خال گدایان مده خزینه دل، یه جای دیگری داره، به دست شاه و شیده که محترم دارن. خزینه دل خودتو دست هر گدای بی سر و پای نده، به دست اون کسی بده که وقتی به دستش میدی با احترام رو برات نگه میداره، نه تنها چیزی ازش کم و کسر نمیکنه، بلکه یه چیزی هم روش خواهد گذاشت و به تو برمیکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجهتون. برمیگردیم انشالله، در ادامه همراهتون خواهیم بود. در سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، چقدر خوب ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی پدر نازنین حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. صفحه 69 رو امروز ما هم تلاوت میکنیم، آیات 149 تا 153 سوره مبارکه آل عمران. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد بعجل فرجهم. اشاره قرآنی امروز رو بشنویم حاجای رنجبر، بعد انشاءالله وارد فرازهای نورانی زیارت جامع کبیره میشه.
این زمین هرچه بیشتر پشت به خورشید میکنه خب بیشتر و بیشتر هم تاریک میشه دیگه. زاد تاریکی اول غروب رو شما نگاه بکن، تاریکی یک ساعت بعدش، دو ساعت بعدش، همجور تا نیمه های شب ای تاریکی میاد رو تاریکی، ظلمت میاد روی ظلمت. قرآن پیامبر رو به عنوان مصباح، به عنوان سراج، به عنوان چراغ، به عنوان نور معرفی میکنه. میگه اونم مثل خورشید، اگه بهش پشت کردید هر چه پیشتر برید تاریک و تاریکتر میشه. یعنی غصه روی غصه، غم روی غم، اندوه روی اندوه. فکر نکن اگر نسبت به او پشت کردی، نسبت به تعالیم او پشت کردی، رنگ و روی شادی و خوشی خواهی دید. اصلا امکان نداره. تاریکی روی تاریکی میاد. لذا در ماجرای جنگ احد اشاره میکنه که وقتی اینا پشت کردن به پیامبر، میگه و رسول یدعوکم فی اخراکم، پیامبر پشت سرشون بود، فریاد میکرد کجا دارید میرید، چرا پشت کردید، برگردید، و اینا اعتنا نمیکردن. بلا فاصله میگه فاثابکم غما بغم. میدونی چه اتفاقی براشون افتاد؟ غم روی غم. غم از ریشه غمام دیگه، به ابر میگن غمام، چون آسمان رو تیره میکنه، دل آسمان رو تاریک میکنه.
گرفته
غم هم همین جوره دیگه. وقتی میاد دل رو تیره میکنه، دل رو تاریک میکنه. میگه غمها پشت غمها، غصه پشت غصه. این داره فرمول میده، میگه اگر پشت کنید به پیامبر فکر نکنید روز خوشی رو در پیش خواهید داشت، بلکه هرچی پیشتر میری تاریک و تاریکتر میشه.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم. کدوم فراز زیارت جامعه را
بزنید؟ الفائزون به کرامته.
به به خیلی.
ببینید یک بذر اگر در چنگ خاک و اگر در کمند خاک قرار بگیره رسته میشه، رستنی میشه، به اصطلاح رستگار میشه و بالا میاد. گفت هر دانه شد افکنده بر رست و درختی شد. دانایی که افکنده شدن در کمند خاک، در چنگ خاک، در دل و آغوش خاک، اینها جزء رستنی ها شدن و تو عالم رویشی پیدا کردن. این رمز شو دریابی با ما شوی افکنده. اگر این رمز رو از عالم طبیعت گرفته باشی یه کده، یعنی اگر بخوای سبز بشی باید بیفتی، باید افتادگی کنی، اونم در کمندی که بتونه تو رو این کار بکنه، تو رو به این رشد و بالندگی برسونه. هر جام بیفتی نه، همین بعض بیفته تو آغوش خاکستر، البته نرمه گرمه ولی محال رستنی بشه. بذر در دل خاک رسته نیست، نه در دل خاکستر. هر چیزی جز خدا ممکنه نرم و گرم باشه، ولی خاکستر.
هفته قبل گفتیم حوالگاه،
حوالگاه شما اونجاست. توجه میکنید اگر انسان خودش رو در کمند حق قرار داد، به قول قرآن میشه جز اولائکه هم المفلحون، یا به تعبیر زیارت جهان میشه الفائزون. مفلحون، الفائزون یعنی رستگاران. اهل بیت الفائزون هستن، یعنی اون بذرهایی هستن که واقعا رسته شدن درخت. خود پیامبر فرمود علی الشجره، یعنی من یه روزی بذر بودم، در کمند حق قرار گرفتم، الان شدم درخت. انا شجره و عالم زیر سایه رحمت من نشسته. الفائزون، البته اینم به کرامته. تا کرامت خدا نباشه، لطف خدا نباشه، هیچ کس فائز نمیشه، هیچ کس مفلح نمیشه، حتی اهل بیت. اتفاقا احتیاج اهل بیت به خداوند به مراتب از ما بیشتر. اینقدر که اهل بیت به خدا احتیاج دارن ما نداریم. همونطور که یک گیاه یک درخت هر دو به آفتاب محتاجن، ولی احتیاج کدوم به آفتاب بیشتره؟
احتیاج درخت بیشتره.
احتیاج درخت. گفت آنان که غنی ترن محتاج ترن. اینه که پیامبر میفهمد الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، حتی یک چشم برهم زدن من رو به خودم وانگذار، واگذاری تمام شده. در روایت داریم که یونس فقط یک لحظه خودش به خودش واگذار شد که اون اتفاق براش افتاد. پس اگر اینها فائز شدن به کرامت خدا، لطف خدا بوده. البته خداوند به هر کسی کرامت نخواهد کرد. توجه میکنه به کسی که لایق این کرامت باشه. هر کسی رو بلند نمیکنه. خود شما بچه خودت وقتی خودشو کثیف کرده، نجس شده، دستاشو بالا میبره، گریم بکنه بغلش نمیکنی، نهیبم میزنی، میگه از من دور شو. که اون رو بغلش میکنی، با محبت اون رو بالا میبری، حتی هواشم میکنی. وقتی که پاک باشه، تمیز باشه، عطر بوی خوشی داشته باشه،
یعنی اون شرایط رو در واقع داشته باشه،
طهارت رو داشته باشه. شما ببین تو نماز دو تا دست رو بالا میبری، یعنی چی؟ یعنی خدایا بغل دیگه. نماز معراج مگه نی؟ یعنی خدای منو بالا ببر. ولی ببین خدا هر کسی رو بالا میبره. کسی سر تا پا غرور، غیبت، تهمت، حسادت، نخبت، تکبر، حالا سر زورم یه وضوعی گرفته و یه نمازی میخواد بخونه، دو دستش بالا میبره، خدا اینو هیچگاه بالا نخواهد برد. کرامت خدا نصیب چنین کسی نخواهد شد. اگر میبینه خداوند اهل بیت رو اینقدر بالا و بالا بود، به خاطر اون طهارتشون بود، به خاطر اون نزاهتشون بود. الفائزون، اینها رستگار شدن، بالا رفتن به کرامته، منتها کرامت خداوندم به خاطر این به اونها تعلق گرفت که اینها اهل طهارت بودن، اهل نزاهت بودن، اهل پاکی بودن. و استفاکم لعلمه، خداوند شما رو برای علم خودش و دانش خودش برگزید. ببینید هیچگاه عطر رو تو کوزه کسی نمیریزه، باید به ظرفش بیاد، ظرف مناسب میخواد. خداوندم دانش خودش رو، معرفت خودش رو البته به هر کسی نخواهد داد، میگرده دنبال ظرف مناسبش. میگه خدا گشت این عالم، مناسب ترین ظرف رو شما دید، واستفاکم، شما رو انتخاب کرد برای علم خودش. این یعنی اهل بیت هر چی که میگن بر اساس علم الهی میگن، بر اساس دانش الهی میگن. حالا اونی که در اختیار ما قرار میگیره، یه وقت در قالب قرآنه، یه وقت در قالب حدیثه، فرقی نمیکنه، چه قرآن باشه چه حدیث باشه، از خودشون نیست، دانش الهی. فرق قرآن و حدیث در اینه که حدیث معنا رو خداوند به قلب پیامبر القا میکنه، میگه اینو به هر لفظی دوست داشتی با مردم در میون بگذار. مثل یک مربی به ولی دانش آموز میگه ببین بچه شما دو سه تا مسئله رو باید خوب بفهمه. من نمیدونم این دو سه تا مسئله ای که من بهت میگم به هر زبونی که خودت بلدی حالش کن.
و چون اینا عالم به همون علم هستن، منشأشون همون علم خودت.
این محتوا از خداست، ولی لفظ از پیامبره. حدیث لفظش مال پیامبره، اما معنا و محتواش مال خداست. یه وقت نه مربی میگه ببین این هم مطلبی که میگم با همین عبارتی که میگم نه کمش کنین از یادش. قرآن اینجوریه، خداوند یه وقت به پیامبر میگه این محتوایی که بهت میدم با همین الفاظ قل هو الله احد، این همینو بهش میگه. توجه میکنید؟ در هر صورت قرآن حدیث معنا و محتواش دانش الهیه، منتها لفظ حدیث مال خود پیامبره، دانش اعجاز نداره، اما لفظ قرآن مال خداست، لذا لفظش هم اعجاز داره، اونم اعجازهای گوناگونی داره. حالا من یه نمونش هست من
وقت تموم شده جا.
خب انشالله نوبته بعد ما به این نکته حتما
ادامه این بحث رو انشالله خواهیم داشت. خیلی ممنون از توجه و همراهی تو ما. فردا سر همون قرار همیشگی حوالی ساعت 1:30 خدمتتون خواهیم رسید. تا جای رنج بر دعا بکنن و همه امید بگیم انشالله خدا حافظ.
خدا انشالله وجود ما رو هم یک ظرف مناسبی برای محبت و معرفت به این خاندان ببینه.
انشالله تعالی. قسمت کعبه نشد تا که توافت بکنه، بر دل کعبه همین داغ فراوان کم نیست. 11 بار به جای تو به مشهد رفتم، 11 بار به جای تو به مشهد رفتم، بپذیرش به خدا حج فقیران کم نیست. سلام و صلوات و درود خدا بر امام حسن عسکری. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما حاجی نجم.
اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحجة